الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این فصل 13 جلد 3 بحث حرکت به این نتیجه رسیدیم که متحرک بدون محرک نخواهد. این برهان که بندان برهان حرکت معروف است، گرچه در قرآن کریم به این صورت نیامده است چون عنوان حرکت در قرآن استعمال نشد، لکن عناوین دیگری که مرادف حرکت است در قرآن استعمال شد اولا، و این عناوین که به عنوان حرکت مطرح است، حالا یا به عنوان سیر یا به عنوان سلوک یا به عنوان اهتدا یا به عنوان طلوع و غروب خاص به مانند آن، همه اینها به یک مبدع فاعلی استناد داده شد. و والله این دو در نصوص اهل بیت علیهم السلام هم به برهان حرکت اشاره شده است که حرکت بدون محرک نخواهد بود. این مجموعه وادار میکند که ما بحث نقلی هم داشته باشیم. مطلب اول این است که در قرآن عنوان حرکت اصلا استعمال نشد، به هیچ وجه کلمه حرکت به کار نرفت. دوم این است که عنوان سیر، سلوک، کد آمده. خب سیر همون حرکت است. همون هو الذی یسیرکم فی البر و بحر، مسیر اوست. این دو پیام دارد، یکی اینکه سیر در عالم وجود دارد و سایری داریم، یکی اینکه سایر به مسیر نیازمند است. هو الذی یسیرکم فی البر و بحر. این چنین نیست که حالا مسیر شما خدا باشد، مسیر جمادات و نباتات و حیوانات و اجرام سماوی خدا نباشد، این که نیست. پس سیر یعنی حرکت در قرآن هست، یقینا سایرم هست، مسیرشم الله هست که حالا بعد خواهد آمد. سلوک هم به شرح ایزن، سلوک در باره راهنمایی به تنظیم ترافیک تحت الارضی میاه هست. اون هو الذی سلکه فی الارض ینابیع، این باران هایی که می آید، این باران ها به زمین فرو می رود، بعد به صورت چشمه و چاه و قنات در می آید، اما اینجور نیست که یک جا بماند. اینا ترافیکی دارند، سه راهی دارند، دو راهی دارند، چهار راهی دارند، بالا میان، پایین میرن. یک کسی هست که محرک و هادی و راهنمای این میاه تحت الارض است. سلکه ینابیعه فی الارض، که کجا ینبوع بشه و چشم سار در بیاد. چون سالک در اینجا متعدی است، یعنی محرک، نظیر رج. یه وقتی است رجع یرجعو است که مصدرش رجوع است، این لازم است، انا لله و انا الیه راجعون. یه وقتی مسترش رجع است، این رجع متعدی است، ونی ارجاع است. اونا گفتن رجع آن بعید، فهم نه، این رجع برای ما آسان است، یعنی ارجاع. خب در قرآن هم رجوع معنی لازم، هم رجع معنی متعدی، هر دو بکار رفت. پس سلوک به معنای سیر کردن و سیر دادن هر دو آمده، به ذات اقدس اله خود را سالک یعنی محرک میاه تحت الارض می داند. این معنیش این نیست که حالا حرکت میاه نیاز بنده به مبدع فاعلی است، اما حرکت ریاه اینطور نیست که نه، در باره ریاه هم هست، چون که فرمود ارض یرز ریاه هم. اگرم نفرموده بود استفاده می شد از آیه تحریک میاه، چه که فرموده در باری ریاه هم فرمود ارسل نر ریاه لواقع، این بادها رسالت ما را به عهده دارن که برن تلقیح بکنن. این چه نیست که یک نسیمی پیدا می شود، خود به خود این نسیم اضافه می شود، می شود تند باد، یه قدی که تندتر شد میشه طوفان. نه، اون کسی که عامل توفندگی اوست دیگری، قوس که یرسل ریاهن ارسل در ریاه لواقع. اگر در باره میاه بود در باره ریاه نبود میشد استشهاد بکنیم به ریاه، فضلاً این که هست، چون که عکسم اگر بود ممکن بود، اگر ما یه آیه داشتیم که دلالت میکرد بر این که محرک ریاه ذات اقدس اله است، خب میفهمید محرک میاه هم اوست دیگه، چون در این مسائل عقلی عقل میفهمد اینا تمثیل است، تعیین نیست. عقل میفهمد به این که ریاه در تحریک نیازمند مبدا فاعلیت، برای اینکه متحرک محرک میخواد، نه برای اینکه چون ریاه هست محرک میخواد که میاه رو شامل نشود. خب چون حرکتی دیگه نه حقیقت شرعیه دارد نه حقیقت فلسفیه دارد، همون معنی عرفی خودش دارد دیگه، منتها تحلیل عقلی میاد اینا مبادی فعالی باش ذکر میکند، وگرنه این یک امر خاصی که نیست که شما به حرکت لغتا که مراجعه کنید میگه حرکت غیر از تفره است، حرکت غیر از سکون است، در مقابل سکونه، چیز جدیدی نیست. منتها علم میآید، این بحث فلسفی یا طبیعی میاد این معنی رو تحلیل میکند، باز میکند، چیز جدیدی اضافه نمیکند. حرکت همین است دیگر، اگر در جریان معنی لغوی و عرفیش هم همین است، ای کسی یه وقت است انسان آرام آرام میرود میگه حرکتش بطی است، یه وقت است نه ساکن است بعد حرکت میکند، این میگن چندین حرکت است، نمیگن یک حرکت. عرف بین حرکت سری حرکت بطی از این جهت که حرکت است فرق نمیذارد، میگه حرکت یا تند است یا کند، اما اگر این وسط هاش سکون متخلل باشد میگه چندین حرکت است نه یک حرکت، بالاخره چندین حرکت. بعد اون روی خطای هاست، خطای باصره است، نمیند. الان وقتی که عرف همین چرخش پنکه را بررسی میکنن میبینن میگه در دید با این چه این است، اینا متصل نیست، ما متصل میبینی. خب پس این عناوین در قرآن کریم آمده، چون که در قرآن کریم مسئله مسافت به عنوان صراط و سبیل طرح شده که صراط غیر از مکان است، سبیل غیر از مکان است. صراط را صراط میگن به لحاظ اون سیر و حرکتی که در اوست، سبیل را هم سبیل میگن به لحاظ اون تطرقی که در اوست، وگرنه زمین رو زمین میگن، مکان میگن، نمیگن سبیل، نمیگن صراط. به لحاظ این که سیر و حرکتی در او واقع است میگوین سبیل و صراط. اگر سبیلی هست و اگر صراطی هست، همه هم تو همین صراطن، زمامدار همه هم خداست. فما من دابت الا و آخذ و بناصیتها ها این ربی علی صراط مستقیم. پس هیچ چیزی که دوید دارد، یعنی جنبش دارد، دابه را دابه میگن برای اینکه میجنبد، هیچ چیزی جنبش ندارد مگر اینکه تو راه است، یک زمامش هم به دست خداست، او میبرد، دو ما من دابته الا هو آخذ مناسیته. خب یه وقت است که یک حسبی یه جایی پارکینگی متوقف است و اینم پارک کرده، یکیسی هم زمامش گرفته، این آیه تا اینجا را ثابت نمی کند که ما من دابت الا و آخذ مناسیت ها، نه ما من دابت الا و آخذ بناسیت ها این ربی العلا صراط مستقیم. او زمامش گرفته که در مسیر مستقیم رهبری کند، پس همه تو راه مستقیم هست در نظام تکوین البته، و همه متحرک هم، محرک همه هم خداست. خب پس میاه تحت الارض رهبری تحریکش خدا، ریاه فوق الارض رهبری تحریکش خدا، کشتی ها و سفینه های بحری رهبریش خدا، وسیله های نقلی بری وسیل رهبریش خدا، چون هو الذی یسیرکم فی البر و البحر. بله، اما اونجا بخواست خود نسبت به اونم خواهد آمد، آیات طلوع و غروب که اشاره کردیم ناظر به همونه. در همه این بخش ها سیر هست، راجع به زمین و تحت ارض و دریا و در موجودات دریایی و امثال ذلک. بریم به سراغ موجودات سپهری. در جریان کلان فی فلک یسبحون، ذات اقدس اله رو استدلالی که ابراهیم خلیل سلام را دارد درباره طلوع و غروب شمس استدلال کرده است، اونم به عنوان تمثیل است تعیین ربی الذی یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. یعنی این چی نیست که آفتاب خود به خود طلوع کند، خود به خود غروب کند. اگر طلوعی هست، اگر غروبی هست، یک کسی هست که ایرو غروبش میبرد، غروب میبرد یا او رو تالعه میکند. اوست که یأتی بالشمس من المشرق، یعنی اوست که یصلحه من الشرق. حالا این همونطوری که برهان نظم است، برهان حرکت هم هست. ان الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فواید الذی کبر. بنابراین اگر کلون فی فلک یسبحون، یک کسی هست که سباحت را دارد و شنا میدهد اینها را. مسئله بعدی جریان هدایت درونی است که یک نحو سیر باطنی است در مسائل نفسانی. خب پس دریا و اونچه در دریاست، صحرا و اونچه در صحراست، آسمان و اونچه در آسمان است، تک تک اینها را قرآن بازگو فرمود. میمونه سیر نفسانی انسان. در سیر نفسانی انسان دو هدایت مطرح است. یکی این که ذات اقدس اله بشر را راهنمایی کرده به هدایت ابتدایی، هدایت تشریعی که راهنمایی کرده، اون در حد تعلیم است. اون هم اگر به حرکت درونی برگردد، منشأش هم خداست، برای اینکه ذات اقدس اله فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعلکم السمع والابصار لعلکم افئده لعلکم تشکرون. اما اوست که یعلمکم. معلم کسی است که باعث خروج متعلم من القوه در فعل بشود. این تلیعه است اما خیلی قوی نیست. هدایت دوم که هدایت ایثار مطلوب است، به صورت روشن مسئله حرکت را هم یاد دارد. اون هدایت ابتدایی، هدایت تشریعی است که همگان را راهنمایی کرده. این سبیل من است، قل الحق من شاء فلیؤمن من، من شاء فلیکفر، انا هدینا السبیل ما شاکرا و ما کفورا. اما اون هدایت منی ایثار مطلوب که فرمود من یؤمن بالله یهد قلبه این تطیعه تهددو. خب اگر کسی مؤمن باشد، خدا از اون به بعد او را هدایت می کنه. اون دیگه هدایت تشریعی که نیست که، هدایت راهنمایی که نیست که، بلکه تعلیم باشد که. این همان هدایت ایثار مطلوب است. این همان است که فرمود الذین جاهدوا فینا سنهدین لهم سبلنا. این به همون معنی که میشه ایثار مطلوب. و کسی که تابع رضوان ذات اقدس اله باشد، خدا او را به دار السلام هدایت می کند. این تعبیرات. خب از این مجموعه برمی آید که حرکت نفسانی و حرکت های انسانی در نشأه ظاهر و حیوانی و نباتی و جمادی و آسمانی و زمینی به صورت فراوان در قرآن کریم مطرح است و همه اینها به ذات اقدس اله اسناد داده شد. و اگر اون شبهه جناب هگل مطرح بشود که حرکت با خود محرک متحرک تأمین است، یعنی تز است و آنتی تز است و سنتز، یعنی اول شی هست بعد رو تضاد درونی این نفی می شود، بعد همین تضاد درونی عامل نفی روی نفی است که میشه سنتز، یعنی یه شی اول نطفه است، این نفی می شود به صورت علقه و مزق و اینا در میاد، به این نفی می شود به صورت جنین کامل ظهور میکنه. تز هست بار اول، رو عامل تضاد درونی آنتی تز است، یعنی ضد تز است. دوم رو تراکیب هایی که اینها دارن که دومی اولی رو نفی میکنن، محصول نفی نفس سومی است. این با بیانی که در حکمت متعالی است که متحرک نمیتواند خود کفا باشد، این نفی خواهد شد. در این متحرک فهمیده می شود، اما محرک بودنش همان است که بله در همون جا ما باید آیه زیمه بکنیم که مسیر با ساد هم خداست، هم سیر است هم سیرورت. در جریان سیر ما آیه داشتیم که یسیر کن فی البر و البحر. در جریان مسیر هم باید مقلب او باشد، یه چیزی که معنای تسییر با ساد را هم بفهماند داشته باشه. در روایات به برهان حرکت استشهاد شده است که متحرک نمی شود بدون محرک باشد. در احتجاج مرحوم طبرسی رضوان الله علیه در همون احتجاجات از دعوی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه هست و اصلش هم در اصول کافی جلد اول در بحث توحید هست. در بحث توحید عنوان این باب اونطوری که مرحوم کلینی مطرح کردن این است: در بحث توحید باب هجدهم باب الحرکت و الانتقال است، یعنی شرح اصول کافی جلد سوم صفحه 299 این مطرح است. اولین حدیث باب الحرکت و الانتقال اصول کافی همین حدیث نورانی است که از وجود مبارک ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه هست که ذکر عنده قوم یزعمون ان الله تبارک و تعالی ینزل الی السماء الدنیا. در محضر امام کاظم سلام الله علیه مطرح شده است که ادهی رو این پندار باطلن که خداوند به آسمان دنیا نازل می شود. حضرت فرمود ان الله سبحانه و تعالی لا ینزلو، بعد فرمود ولا یحتاج الی ان ینزل، نیازی ندارد که پایین بیاد، که چون انما منظره فی الغربه و البعد سوا، لم یبعد منه قریب و لم یغرب منه بعید. خب تا کنون فرمود اون نیازی ندارد پایین بیاد تا ببیند یا اشراف پیدا کند، و لم یحتاج الی شیء بل یحتاج الی بل یحتاج الی، او به چیزی محتاج نیست، همه به او محتاجن. چرا همه به او محتاجن؟ برای اینکه واو زطول است. طول اون فائده طولانی رو میگن، میگن این شیء لا طائل تحته، یعنی بی فایده است، یعنی طول ندارد، نه طول ندارد. ذات عقل سلاز ده طول است که در قرآن کریم است، یعنی اون چنان فیضی افاضه میکند که میمونه. فیضهای الهی همشون تائلن، تحتهو تائل هست. اونمی که لا تائل لا تائل میبافد یعنی همین. خب ذات اولیست اله از دو تاول هست، پس همه با محتاجه. لا اله الا هو العزیز الحکیم. بعد فرمود اما قول الواصفین انه ینزل تبارک و تعالی فانما یقول ذلک من ینسبه الی نقص او زیاده. اول فرمود به این که اون ذات اقدس الهی نیازی ندارد که بیاد آسمان اول، که بیاد برای چی؟ اعمال عباده ببیند یا فیض برسوند. منظر و فی الغربه بر بعد سوا. بعد می‌فرماید این نقص است و خدا از نقص منزه است. انما یقول ذلک من ینسب و الى نقص او زیاده و کل متحرکن محتاجون الى من یحرکهو او یتحرکو به. سه تا نقص درش هست اگر معاذ الله هم حرکت بکنه. سه تا نقص هر متحرکی سه تا نقص نقد دارد، چون حرکت کمال اول است، او احتیاج به حرکت دارد پس نقص است. حرکت به سوی کمال ثانی و هدف است، او فاقد هدف است پس نسبت به هدف هم نقص دارد. و چون حرکت محتاج به محرک است، او نیازمند است به عامل بیرونی که او را جا به جا بکند. این نقص سوم. سه تا نقص نقد در بحث حرکت مطرح است، حالا غیر از نیازهای به مسافت و چیزهای دیگه. و کلو متحرکن محتاجون الى من یحرکهو او یتحرکو به. فمن ظن بالله ظنون هلکه فهذروا في صفاتي من ان تقفوا له على حد تعدونه بنقص او زياده او تحريك او تحرك او زوال او استنزال او نهوض او قعود. فان الله تعالى جل وعز عن صفه الواصفين ونعت النائتين وتوهم المتوهمين وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتغلبك في الساجد. این حدیث اول طوری که مرحوم کلایی نقل کرد. همین را در احتجاجات برام تمرسی کنم، تمرسی نه. عمده این است که هر متحرکی محتاج به محرک است. بالاخره خود به خود حرکت نمی‌کند. یا حرکت ارادی دارد، یا یه عامل بیرونی، بوران طوفانی، بادی، چیزی بالاخره باید شیء رو جابجا بکنه. یا ارادی است یا غیر ارادی بالاخره. اگر ارادی است پس هر حرکت ارادی احتیاج دارد الی من یحرکهو، یعنی احتیاج دارد به فاعل مرید محرک. اگر غیر ارادی باشد یحتاج الی ما بهی یتحرک. مرحوم صدر المتعلهین این رو خوب شرح کرده است به همون روالی که نیازمندی متحرک به محرک رو در اسفار بازگو فرمود. حالا این رو ملاحظه فرمایید اگه تفاوتی داشت مثلا منتقل میشه. ایشون در شرح بفرمان به این که چندین برهان در این حدیث نورانی هست که ناظر به چندین مطلب است. یکی به این که خدا منزه از مکان و حرکت مکانیست برای این که منزلش در غرب و بود سواست. بعد جمله بعد ناظر به آن است که اصلا تغییر به دیگرگونی در او نیست، برای اینکه حرکت خروج من قوه الفعل است، پس حرکت کمال ما بالقوه من جهت ما بالقوه است صغرا. و کل ما هو بالقوه فی شیء فاقد له محتاج الیه لانه کمال وجودی له و الا لم یتحرک الیه کبرا. و الحق تعالی غیر محتاج الی شیء اصلا فهو غیر متحرک به وجه من وجود لا فی المکان و لا خیر المکان. این رو هم تا پایان ادامه میدن به روالی که در اسفار هست تقریبا. و قوله سلام الله علیه و کل متحرک یحتاج الى من یحرکو یتحرکو به اشارت الى حجت اخرى على بسلان قوله بن حرکه و یعن کل متحرک لابد الى محرک. چون که مباین باشه یا غیر مباین باشه تا پایان بحث درباره این که بالاخره سلسله متحرکات باید به محرک اول منتهی بشه. این تقریبا نصف صفحه این شرح اصول کافی طبع جدید است. پیامش همون پیام حکمت متعالیه است. حالا ممکنه عبارتش با عبارت اسفار فرق میکنه. این عبارتی هم که اونجا اصلاح شد بود که لأن المحرک لا یحرک نفسه بل لشیئن. اینجا هم در شرح اصول کافی لشیئن داره، بل نه الشیء، که در اسفار هم در اسفار جلد سوم صفحه 38 سطر آخر عبارت این بود المحرک لا یحرک نفسه بل شیء لا یکون فی نفسه متحرکا، در شرح اصول کافی هم همین صورت است که لأن المحرک لا یحرک نفسه بل شیء یکون متحرکا بالقوه، منتها در اسفار آمده است که بل شیء لا یکون فی نفسه متحرکا، اون دیگر مهم نیست. از آن است که در اسفاری که چاپ شده بود اشی داشت، ما در تصحیح به نتیجه رسیدیم که باید لشیئن باشد که از تعلیقه مرحوم سبزواری هم استفاده می شد که لشیئن است. خب تا پایان صفحه این بحث اسفار رو دارم. فرمایشی که شارحان اصول کافی بعدن دارن فرمایش تازه ای نیست، غالب اینهایی که بعد از مرحوم سر متعلین اصول کافی شرح کردن اگه فرمایش دقیق باشد، چه مرحوم ملیسی رزوان لاله در مرآت، چه مرحوم فیض، مرحوم فیض خوب شاگردیشونه، چه مرحوم مولا صالح مازندران رزوان لاله، غالب اینا اگه فرمایش دقیقی باشه مقتبس از فرمایش مرحوم سر متعلین است. عمده آن است که یه بیان نورانی شیخ در استاد مرحوم آقای شعران رزوان لاله دارد، قبرش نورانی باشه انشاءالله. مرحوم مولا صالح مازندران رضوان الله علیه این جمله شریفی را که کل محرکن یحتاج الى من یحرکه او یتحرک به، بعد به همین اکتفا میکنه در شرحش، جلد چهارم شرح اصول کافی برای مولا صالح صفحه 92 بعد فمود و کل متحرکن محتاج الى من یحرکه شرح کردن امکانت الحرکتو قصریتن او یتحرکو به امکانت ارادیتن او طبیعیتن و فی العطف مناقشتن یمکنو دفعا و تقدیر الموصول ای ما یتحرکو به او یجعل من شاملتن لغیر العاقل على سبیل تقلیل. همین مقدار دیگه باز نکردن این برهان بلند را. شیخ من استاد مرحوم شعران رضوان الله علیه در تعلیقی که بر شرح اصول کافی دارم، نمیدونم معنوس هستید یا نه، بخش از این تعلیق از خود متن امتن است و قوی اقوای از متن است. تعلیقی که ایشون دارن در همین شرح اصول کافی جلد چهارم صفحه 92 و بودم این که قول و علیه السلام الى من یحرکو او یتحرکو به، یعنی هر حرکتی، هر متحرکی محتاج و محرک است، قوله الى من یحرک و یحرک به کلام ملوکیان، کلام سلطنتی است، لا یمکن للسوغت ان یکلمو به مثلهی او به ما یقربو من. این حرفی نیست که هر بازاری بزند، خلاص، بل تعبیر الهی لا یستطیع ان ینطق به الا من الهم بهی من عالم الملکوت. خود برهان حرکت رو تبیین میکند و خوبم شرح میدهد. خب حالا این گونه از مطالب رو انسان وقتی که با شرح مرحوم مولا صالح میسنجد میبیند خب خیلی فرق دارد دیگه، بین این تعلیق با اون شرح مرحوم مولا صالح فاصله فراوانه دیگه. بعد شرح میکنند و محرک علی قسمین، یا مباین است یا غیر مباین، که بعد این حتما ملاحظه فرمید، این برهان حرکت رو بازگو میکنن. بعد فرمان به این که اگر یه شیء حرکت بکند، لأن کدوم کل متحرکن یتحرک الى کمار غیر حاسن الله و هازا یدل على نقصی اولا، و زیادی بعد حرکت پیدا میکنن، و ثانیا کل متحرکن طبیعین این متجزن فی الجمله لأن القوت المحرکت التي فيه و این کان طبیعیتن، اما شیعون غیر الذي يتحرک فعل واحدن من جمیع الجهات، و معنى المنفعل من التحریک انه لو لم يكن محرکون لم يتحرک، و معنى الفاعل انه يلزم منه الحركه البته، فهما شیعان متباینان، احده و محرک و نظیر طبیعه و ثانی متحرک و نظیر جسمیه، فیما این درامه در اجسام، حتی موجودات هم که خود حرکت می کند خودگردانن مرکبن از محرک و متحرک. بعد فرمود ولم یعهد مثل هذا الاستدلال من سایر علماء الاسلام و هو دلیل قوی على امامتهم من الله سبحانه وتعالی. این حرفا رو که شما پیش کسی یاد نگرفتن که. خب بنابراین در جریان هگل چند محظور است. یکی اینکه اینها فلسفی حرف میزنن ولی اجتماعی فکر میکنن، غالب اینها مشکلشون همینه، یعنی عقلی حرف میزنن نقلی فکر میکنن مثل محدث، یا حقیقی حرف میزند اعتباری فکر میکنه مثل همینا، و یعنی اجتماع، جامعه، سیستم، نظام اینا وجود ندارن تا شما بگید این حرکت کرده از اون دوران بردگی تا فئودال و تا بورژوازی و تا سرمایه‌داری و خودسرمایه‌داری و مارکسیستی و کمونیستی. همه اینها رو مجموعه حلقات یک متحرک میدونه. اگر یه چیزی وجود اعتباری داشت که حرکتش اعتباری سرگرد حقیقی ندارد، ولی این حرف هستن برای اونا مسئله نیست. خب ببینید این عقلی حرف زدن و اعتباری فکر کردن هست. خب اگر جامعه وجودش حقیقی باشه، بله حرکتش حقیقی است. اما اگر حرکتش وجودش اعتباری شد، یه موجود اعتباری که حرکت حقیقی ندارد که بحث فلسفی دار نمیدارد که، چه این که اگر یه شیء موجود بود ولی مجرد بود اونم منزه از حرکت است. یعنی ما در سه مقام باید بحث بکنیم. حرف ما در مقام وسطه. مقام اول است که موجود حقیقی مجرد بالاتر از بحث حرکته، این مقام اول. مقام سوم است که موجود اعتباری دون حرکت است، مقام سوم. ما در مقام وسط بحث بکنیم موجود حقیقی خارجی حقیقی طبیعی، این جای حرکته. پس اگر یه چیزی اصلا وجود ندارد مگر در وعا اعتبار، خب حرکتش میشه اعتبار. یا اگر وجود دارد، وجود حقیقی دارد، لکن وجودش فوق حرکت است، فرا طبیعی است، نطبیعی، مجرد است، حرکت به وجود دسترسی ندارد. بسیار خوب، قد ندارد. قرض آن است که اونجا که اگر به لحاظ سوار مثالی باشد، او فراطبیعی است، منزه از حرکت. به صورت جامعه و سیستم و نظام باشد، این دون حرکته، بگست وجود ندارد. ما بگیم قبلا جامعه بشری در حد ارباب رعیتی بود، بعد فئودال شد، بعد بورژوازی شد، بعد مارکسیسم شد، بعد کمونیسم میشه. این همش به اعتبار وابسته است. اون وقت انسان بخواهد اون براهین عقلی رو در اینجا پیاده بکند، باید لحظه به لحظه بداند که دارد با اعتبار قدم میزند، دیگه نمیشه که. بنابراین اگر به لحاظ اون موجود مثالی باشد، اون موجود حقیقی است، اما اون منزه از حرکت. به لحاظ این جامعه باشد، جامعه از اون جهت که وجود حقیقی نداره، وجود اعتباری دارد، البته حرکتش هم اعتباری. یه بیان سیدان استاد مرحوم علامه طباطبایی گاهی دارن، خواستن برای جامعه وجود حقیقی قائل بشد. البته اگر جامعه وجود حقیقی داشته باشد، اون وقت حرکت راه دارد، اما اثبات وجود حقیقی برای جامعه کار آسانی نیست. اون درسته، این درسته. در از آن است که اگه تدبیر، راهنمایی و ماشته به سمه معنای اعتباری خودش رو تا آخرین لحظه بحث حفظ بکنه، درست. الان ما مسئله امامت، مسئله رهبری، هدایت امت، همین چیزا رو داریم. اما وقتی که در بحث‌های اجتماعی داریم، دیگه بحث‌های فلسفی رو مخلوط نمی‌کنیم. اگر اعتباری نیست، پس به لحاظ پشتوانه ایناست. پشتوانه اینها که او موجود مجرد عقلی است، موجود حقیقی است، ولی او حرکت پذیر نیست. مگر اینکه اونجا هم قائل به حرکت باشن، وقت معناش است که دیگه اون یه نشأه طبیعت است، نه فراتر. اینی که زیر مجموعه اون پشتوانه مثال عقلی است، این وجود جامعی ندارد. از وجود جامعی بله. خب پس بله. اگر اب بسیار خوب. حالا ما با قطع نظر از اثبات رو دو فرضش باید بحث بکنیم. اگر موجود حقیقی از این دو حال بیرون است، یا مجرد است یا مادی. اگر موجود حقیقی است و مجرد است، اونطوری که به افلاطونی ها منسوب است، این مافوق حرکت. اگر موجود حقیقی است و مادون عالم طبیعت است، خب سار احکام را دارد، او خودش به تو متن حرکت قرار. و اما جامعه از اون جهت که موجود اعتباری است، حرکتش هم قهر اعتباری است. والحمدلله.